در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه، باغ ایمانتون آباد آباد باشه انشاءالله. در محضر حاجای حسینی عزیز هستیم به رسم سه‌شنبه ها. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا. سعادتی بود هفته گذشته در نمایشگاه در جمع عزیزان خدمت خیلی از بینندگان رسیدیم.
خیلی خاطره دلانگیزی
هم. الحمدلله. برنامه بسیار بسیار خوبی بود.
الحمدلله.
خیلی از عزیزان می‌فرمودند که ما چه کمکی میتونیم به برنامه سمت خدا داشته باشیم، به این حرکت دینی داشته باشیم. واقعا از سر شوق و اصرار که چی از دست ما برمیاد،
ما هم یه نقشی داشته باشیم.
خب من واقعا تشکر میکنم، مجال نیست من اشاره کنم، چون ما تو برنامه گفتیم که تا چند ساعت دیگه اینجا هستیم. خیلی از عزیزان میگفتن ما از راه دور خودمون رو رسوندیم به عجله که بیاییم. و اما اون کمکی که قطعا میتونن عزیزان داشته باشن، همون مسئلهی که هفته گذشته کارشناسان خوب مطرح کردن و از بینندگان عزیز تقاضا کردن که در این سنت حسن یک قدم بزرگی بردارن.
او پیشنهاد شما،
پیشنهاد همه دوستان،
بله،
که عرض کردیم اگر دین ما، معارف دینی ما، باورهای دینی ما برای ما باقی مونده، به برکت همون جلسات هفتگی خانگی قدیمی بود.
بله.
هم باورهای دینی، هم معارف دینی، هم کمک به دیگران. در هر محله‌ای که می‌رفتین یه جلسه‌ای بود، عرض کردم قدیما بهش می‌گفتن سیاره، حالا بهش میگن هیئت، انجمن، جامعه، هر چی هست. واقعا ما اون چه داریم، قدیمی‌ها بهتر میتونن شهادت بدن، ما هر چی داریم از اون جلسات بود. دور هم جمع می‌شدن، نمازشون رو می‌خوندن، تفسیر می‌خوندن،
صله رحم به جامعه آوردن،
صله رحم به جامعه آوردن، حمد و سورشون رو احکام یاد می‌گرفتن. اگر کسی گرفتار بود، جهیزیه می‌خواست، پولی می‌خواست، کمکی می‌خواست، بالاخره ما واقعا باید برگردیم دوباره به همون سنت‌های پسندیده‌ای که متأسفانه فراموش شده. مخصوصا الان در ماه شعبان، در آستانه ماه رمضان، چه فرصتی بهتر از این جلسات تلاوت قرآن، هیئت‌های خانگی، هفتگی. مطمئنن عزیزان میتونن یه کمک بزرگی، این که خیلی عزیزان اصرار داشتن چه کاری از دست ما برمیاد، این یه قدم بزرگه،
یعنی در واقع حمایت بیننده های خوبمون برای گسترش این طرح انشاءالله
از این طرح حتما حمایت کنن. کارشناسان دیگه هم توضیحاتی دادن و باز هم میدن. انشاءالله گوب آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آمد از بالا و پس. اگر این تشنگی و آتش پیدا شد که ما به برکت اون جلسات میتونیم همدیگه رو پیدا کنیم، گمشده ها رو پیدا کنیم، گرفتاری ها رو برطرف کنیم، مسائل دینیمون رو یاد بگیریم، اگر این تشنگی پیدا شد، اون وقت انشالله زمینه ها فراهم میشه.
انشالله و انشالله این جلسات خانوادگی منشأ خیر و برکات فراوانی باشه برای فرد فرد دوستان عزیز و بینندگان همراه و همدلمون. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی.
البته ما در نمایشگاه دنبال این بودیم که شما یه لهجه ابریشم به ما هدیه کنیم که هنوز به ما نرسیده.
من با افتخار من تقدیمتون خواهم کرد، خدا ان شاء الله
شما رو تهیه کنیم خودمون.
سلام، نه خیر، خواهش می‌کنم، آوردم خدمتتون.
سپاسگزارم.
از لطف و محبت دوستان عزیزمون هم بی‌نهایت سپاسگزارم. هفته گذشته واقعاً خاطره خوبی بود با حضور آقای حسینی عزیز در نمایشگاه کتاب تهران. باز هم از ابراز لطف و محبت شما خازانه تشکر میکنم و قدردانی میکنم. خیلی خوشحال
من صادقانه عرض بکنم، واقعش وقت خیلی ارزش بیش از این حرفا داره، مجال نیست. صادقانه عرض میکنم تعبیراتی که بینندگان در پیام هاشون داشتن، مثلا ادبیاتی که به کار میبرن در اظهار لطف و محبت به این برنامه، واقعا ما نمیتونیم جبران بکنیم.
واقعا همینطوره. من خودم شخصا کم میارم در برابر تمام لطف و محبت دوستان خوبمون. خیلی خوب حاجی حسینی، امروز آخرین روز ماه رجب هم هست، پیشاپیش حلول ماه شعبان رو تبریک و شادباش میگم به همه شما. ان شاءالله اعیادی که پیش رو هست پیشاپیش مبارکتون باشه و ان شاءالله از این فرصت باقی مانده ماه رجب خداوند توفیق بده هممون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. به رسم سه‌شنبه مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف خواهیم بود در محضر حاجی حسینی.
من فقط یادآوری کنم که ان شاءالله بعد از تلاوت قرآن راجع به ماه شعبان، فضیلت ماه شعبان، اعمال ماه شعبان و مخصوصاً اعمال امشب که شب اول ماه شعبان هست، یه چند جمله بعد از تلاوت انشالله.
این آقای حسینی گفتن که دوستانمون در بخش بعدی هم همراه ما باشن و اما بریم در محضر نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه، بخش سوم، حکمت 23،
بله،
و قال علیه السلام: من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب. من میتونم تقاضا کنم عزیزان این کلمه بسیار کوتاه حکمت آمیز رو بنویسن تو مساجد، تو مراکزی که هستن، پیامش فراموش نشه. من یه مقدمه عرض کنم. میدونید حضرت اینجا دارن اشاره میفرمایند به یکی از چیزهایی که میتونه کفاره گناهان ما باشه، کفاره گناهان بزرگ.
بله.
خب ماها که معصوم نیستیم، اعتراف میکنیم که از عصمت برخوردار نیستیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله غروی اصفهانی، استاد مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، علامه مظفر و خیلی از این بزرگان. یه شعر بسیار زیبایی داره، من فقط یه بیتش رو، در حقیقت یه ابیات طولانی هست، در یه بیتش میگه که سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای لب است و راه ندارد. بیت دومش: از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه ندارد. نمیخواد خدای نکرده مجوز گناه به ما بده، یک عالم دینی نمیخواد به مردم بگه آقا برید، نه، میخواد بگه به هر طور ما معصوم نیستم، اعتراف میکنیم. از گناه من مپرس که زاده آدم، ما فرزند از آدمیم، از تو آدم یه ترک اولایی کرد، من ملک بودم و
فردوس برین،
آدم آوردارین، به هر ترتیب ترک اولایی بود. از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه ندارد. بنابراین از عصمت برخوردار نیستیم، به هر ترتیب وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی انسان را اسیر گناه میکنه. ولی یه چیزایی به عنوان کفاره گناهان نقل شده، حضرت میخواد به اون کفاره اشاره کنه، جبران میکنه اون گناهان رو. خب مقدم بر همه بحث استغفار که جای خودش هست، مخصوصا
بله
در آستانه ماه شعبان. اصلا در روایت حضرت فرمود افضل اعمال در ماه شعبان از صدقه و الاستغفار، صدقه دادن و طلب آمرزش. ما مکرر اینو گفتیم، اجازه بدید یه بار دیگه هم بگیم. باور بفرمایید تقریبا میشه ما بگیم هر هفته داریم پیامی که آقا اون نماز توبه‌ای که شما گفتید به چه شکلی بوده. اولا عرض کردیم واقعا هیچ کسی نباید ناامید باشه. سنگین ترین گناه ناامیدین معنا نداره. در روایاتی که گناهان کبیره رو میخوان نام ببرن،
بله،
اولین گناه کبیره الیأس من روح الله،
یأس از رحمت خدا.
اولین گناه کبیره ائمه وقتی میخوان سلسله
ناامیدی در رأس گناه،
در رأس گناهان کبیره. بنابراین هیچ کس امید نباشه. من نمیدونم با چه بیانی باید بگیم، خیلی باز بینندگان پیام میدن. خب اون نماز امیرالمومنین سلام الله علیه رو گفتیم، اول مفاتیح است، محدث قومی رضوان الله علیه نوشته ترتیب نمازها اول نماز پیامبره، بعد نماز امیر مؤمنان، بعد نماز از زهرا، نماز امام حسن، اول مفاتیح. اون نماز امیر مؤمنان اسم نیش نماز توبه هست،
بله.
که دو تا دو رکعت هست مثل نماز صبح، دو تا نماز صبح، فقط فرقش این است که در هر رکعت 50 مرتبه سوره توحید خونده میشه.
در هر رکعت،
در هر رکعت دو تا نماز صبح مثل نماز صبح، دو تا دو رکعت در هر رکعت، بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید، سوره قل هو الله،
یعنی مجموعاً 200 تا قل هو الله.
200، خیلی هم زمان نمیبره، شاید یه نیم ساعتی مثلا زمان ببره. که حدیث عجیبی داره از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کسی که این نماز رو بخواند صورتش رو از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. ببین اگر کلام امام نبود، معصوم نبود، ما کجا جرأت میکردیم همچین تعبیری؟
این همه فضیلت.
اگر کسی واقعا توبه کرد، پشیمان شد، همین نماز نیم ساعت. فرمود صورتش رو از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. این وعده الهیه، وعده اهل بیت علیهم السلام. بنابراین دیگه نمیدونم، حالا پیام ندن که آقا ما هنوز شک داریم، یقین نداریم، شاید خدا ما رو نیامرزیده. ولی یه سلسله اموری هست که میگن کفاره گناهان هست. اگر ما اینجا این کفارات رو انجام دادیم پاک میشیم. این بحث مفصلی، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، از اصل بحث این حکمت 23 عقب میمونیم. تقریبا در مجموعه روایاتی که من نگاه کردم 10 مورد نام بردن که اینا کفاره گناهانه، این کار رو انجام بدید گناهانتون
جبران میشه،
جبران میشه. بله، ما گناهی مرتکب شدیم، توبه کردیم، توبه هم قبول، ولی یه جبرانی میخوام. در قصه روزه نگفتیم اگر کسی روزشو عمدن خورده باید قضا کنه،
بله.
اما یه جریمه هم داره. اینجا هم در گناهان خدا میامرزه، ولی چی گناه رو میتونه بپوشانه؟ 10 مورد در روایات گفتن کفا مکفرات به اصطلاح میپوشانه گناهان رو. من اون 10 مورد رو بگذارم کنار. اینا رو باید تو دنیا انجام داد. اگر تو دنیا انجام دادیم، انجام دادیم، درست میشه. اگر تو دنیا این کارا رو نکردیم، این چند مورد رو، اون وقت به یه مراحل سختی میرسه،
کار پیچیده میشه.
مثلا یکیش در عالم در لحظه جان دادنه، در سکرات مرگ هست. سختی جان دادن یه بخشیش برای اینکه کفاره گناهان انسان باشه. آدمی که نتونسته خودش رو با راه‌های دیگه پاک بکنه، کفارات رو بیاره، اون جان دادن دشوار میشه، سکرات مرگ. و جاءت سکرت الموت ذالک ما کنت منه تخید، که قرآن داره هشدار میده. این سختی جان دادن یه بخشیش در روایات ما هست، کفاره گناهانشه، پاک میشه مؤمن با سختی جان دادن. یه بخشیش اینی که شما اشاره فرمودید تو عالم
برزخ
هست، عذاب عالم برزخ یه کفاره ایست برای گناهان ما اگه اینجا پاک نشدیم. من میخوام بگم آقای شریعتی، ما میتونیم یه کاری بکنیم که به اون دوتا آخریه نرسیم،
همینجا تطهیر بشیم،
اینجا اون راهای قبلیشو استفاده کنیم، دیگه نیازی نباشه با جان دادن، با سختی جان دادن ما کفاره پس بدیم. تو عالم برزخ آسان نیست، ما این چیزی به همین آسانی داریم میگیم و میشنویم، ساده نیست عذاب برزخ. ببینید سکرات، مثلا خود امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه امیر بیانه میفرماد که نمیشه توصیف کرد، فغیر موصوفن تو نهج البلاغه است. امیر بیان، امیر مؤمنان میفرماد غیر موصوفن، نمیشه توصیف کرد سختی جان دادن. ما نزل بهم، حضرت میفرماد حسرت الفوت و سکرت الموت، دو چیز با هم جمع میشه. حسرت میخوره چی داره از دست میده، این همه جمع کردیم بگذار و بریم، خیلی سخته. شما الان ببینید، وقت من شاید این مثال رو زدم، عزیزانی که بازنشست شدن خوب میدونن، با این که میگن آقا بالاخره بازنشست دیگه یه استراحتی و نیاز، واقعا نیاز، ولی بعضی وقتی بازنشست میشن ناراحت میشن، اصلا بیماری روحی پیدا میکنن. میگه آقا تو دیروز توی اداره بیایی بروی
از جنب و جوش و
چه خبر بود، یه نامه امضا میکردی، چقدر باید اطاعت، اصلا ناراحت میشن. روزای اول مخصوصا بعد از بازنشستگی خیلی سخته بر بازنشسته ها. حالا نمیدونم اگر اشتباه میکنیم بازنشسته ها پیام بدن میگن نه آقا ما خیلی هم خوشحال شدیم، نمیدونم، ولی حالا حداقل نوعی که یه سمت هایی داشتند و
ولی بخیر نامعنوسه دیگه.
بله. امیر مؤمنان میفرمود وقت انسان نه فقط اینا، همه رو میخوان از انسان بگیرن، حسرت الفوت سکرت الموت، این خیلی سخت. امیر مؤمنان میگه غیر موصوفه، قابل توصیف نیست. حالا عرض ما چیه؟ ما میگیم اگر بخوایم اینو به اونجا نرسونیم، یعنی کفاره گناهانمون رو نرسونیم به سکرات جان دادن، نرسانیم به عذاب برزخ، قبلش میتونیم یه کارهایی انجام بدیم. از اون راه‌های قبل یه راهشو من میخوام فقط بگم از امیر مؤمنان در نهج البلاغه، من کفارات ذنوب العظام، گناهان بزرگ، تا چه رسد به گناهان
کوچک.
ما گناه مرتکب نشدیم، گناه بزرگ مرتکب نشدیم، کبیره مرتکب نشدیم، معصومیم. از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه، درسته؟ کفاره اون گناهان بزرگ. عزیزان بیننده، اگر میخوایید نرسه کفاره، من شما همه اگه میخواییم نرسه کفاره به جان دادنمون، به برزخمون، امیر مؤمنان میفهم تو این دنیا میتونه حسابتو تسویه کنی، پاک کنی. چیه؟ من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروه، یه غصه‌داری رو از غم و غصه نجات بده.
چه خوب.
یه گرفتاری رو دستشو بگیرید. یه کسی که غمی داره، غصه‌ای داره، ناراحتی داره، نگرانی داره، خوشحالش بکنه. مؤمن رو خوشحال کن.
چه دین خوبی داره مولانا حسین.
و چقدر آسان.
بله. و چه زیبا.
به اینجا برسیم که به سکرات جان دادن و به عالم برزخ نرسیم. من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروه. این یه جمله. من یه داستانی رو در کافی شریف می‌دیدم، به نظرم برای بینندگان عزیز جالبه.
خیلی خوب.
اینو از همین کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه براتون بخونم. ببینید فاصله ما با اهل بیت علیهم السلام
چقدره.
و اونی که اونها از ما انتظار دارن، راه بر ما گذاشتن اگه بخوایم بریم. این کافی شریف جلد چهارم هست، یه باب داره. در این باب دو تا روایت، روایت دوم من می‌خونم. این شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام وشاع. میگه رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا من به یه کسی بدهکارم. این شخصی است به نام شهاب.
بله.
سأله ان یکلم شهابا، گو اگر ممکنه شما با این آقای شهاب صحبت کنید، یخفف عنی، به من یه تخفیفی بده تا حج، موسم حج تمام بشه. ظاهرن ایام حج خدمت حضرت رسیده، من بعد از حج بدهیشون میدم، دستم خیلی تنگه، مهلت به من بده. چقدر بده کاری بهش؟ و کان له علیه 1000 دینار، 1000 دینار، بخوایم به پول امروز بگیم تقریبا 1 میلیارد، 1 میلیارد تومن،
1 میلیارد بدهید،
1 میلیارد بده. ازش بخوایی مهلت بده تا بعد از موسم حج من بدهیشو بدم. فرسل علیه، حضرت فرستادن اون آقا رو، خواستم اون شهاب رو. فقال له قد عرفت، تو که خبر داری گرفتاری برادر مسلمانت رو، و آمده پیش من گفته 1000 دینار به شما بدهکاره و میدانی که این بدهیش رو برای شهوترانی و شکم پرستی هزینه نکرده. روایت من دیگه حالا ترجمه میکنم. انما ذهبت دینن، آدم کاسبی بوده، دنبال کسب و کار بوده، حالا یه جنسی خریده، کم آورده. خبر داری که این اینجور نبوده که اینو دنبال خوشگذرانی ها و عیاشی ها و اینجوری، نه، تو کسبش کم آورده،
تو مسیر صحیح کم آورده.
خب و انا احب، آشتی من واقعا خودم ارزم، واقعا آدم شرمنده است. این چی خواست از امام؟ به امام گفت شما به شهاب بگین
که من مهلت
به من مهلت. حضرت چی فرمود؟ حضرت من از تو تقاضا میکنم ان تجعله فی حل، اصلا حلالش کن به کلی.
عجب.
به کلی حلالش کن.
یعنی اصلا ازش نگیر.
1 میلیارد رو
صرف نظر.
ما صرف نظر کنم. به حضرت گفت آقا لعلک ممن یزعم، شما اینجوری که به من پیشنهاد میکنی لابد اینجوری نظرتون هست که در برابر این کاری که من انجام میدم خدا حسنات اون آقا رو به من منتقل میکنه. اینجوریه، من این کارو کردم، تمام حسناتش به من منتقل میشه. حضرت فرمود که بله، ما اعتقادمون اینه.
یعنی خواست اینجا زیرکی بکنه، معامله یا آره. اینجا انجام
آیا ان چیزی گیر من میاد؟ تمام حسنات و اعمال خیر و من حالا یه مثالش 1000 دیناره، حتما نباید 1000 دینار باشه، بگو 10 دینار، بگو یه حالا تو این داستان 1000 دیناره. حضرت فرمود بله بله، تو اگر اینو حلالش کردی تمام حسنات او منتقل میشه به تو. خب این به ذهنش اومد که ای بابا، یعنی این حسنات و این آقا صفر، یعنی دیگه هیچ، یه طلبکاری اگر بدهکارش رو بخشید نیه اون بدهکاره هیچی تو نامش نیست. خیلی زیباست. امام فرمود که توضیح دادن الله اکرم و اعدل، خدا عدالتش بالاتر از اینه، خدا عزیزتر از اینه که کسی بنده شبهای سرد روزهای گرم شب زندداری کنه، روزه بگیره، طواف حج خانه خدا همه این کارا رو انجام بده، یسوم و فلیوم الحار روزهای رجب و شعبان و تابستان و زمستان اینا روزه بگیره، شبهای سرد زمستان نماز شب بخونه، طواف بره، حج بره، تمام اعمالش رو ثم تمام این عبادات رو ازش بگیره بده به تو،
نه
این
دستش خالی خالی باشه،
به تو میده خدا. ولی ولکن الله ولکن لله فضل کثیر یکاف المؤمن، در این حالی که حسنات برای او هست معادل اون حسنات رو خدا به تو میده. خداوند معادل تمام حسناتی که این مؤمن داشته، نماز خونده، حج رفته، نماز شب خونده، کربلا رفته، تمام این حسنات بدون اینکه از او کم کنه خدا از فضل و کرمش به تو میده اگر تو دینش رو
ببخش.
وقتی این بیان رو شنید فقال فهو فی حل، قوائین ما حلال کرد. یعنی اون آمده از امام تقاضا میکنه واسطه بشید فقط در حد مهلت،
و حضرت واسطه میشن که او صرف نظر بکنه.
اصلا ببینید من نمیدونم دیگه، حالا من اینا رو دیگه هیچی نگم، این ارزش هست تو جامعه ما؟ یعنی واقعا امروز اینجوری هست که ما باور بکنیم بگیم آقا اگر یه گرفتاری، اونم حضرت توضیح دادن فرمودن دنبال خوشگذرانی نبوده، یه گرفتاری بوده، مشکلی براش پیش اومده،
چون به نظرم انسان های خیلی بزرگی بودند، یعنی تو عصر معصوم، یعنی
با باورهای دینیشون،
با باورهای عمیق.
حالا به ما بگن ما باور نمی کنیم. اون جلسه عرض نکردم برنامه گفتم، گفتم این قرآنه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، قرآن میگه من یه درهم شما رو 700 درهم، که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه، تازه یضاعف لمن یشاء تازه واسع علیم.
چقدر اعتماد میکنی؟
یه درهم و من 700 بهتون میدم. من باور ندارم، ما باور نداریم. ولی بانک میگه من 20% یا 22% سود به شما میدم، اگه 100% بده میشه یک برابر. یک برابر. ولی الان میگه این یک پنجم، 22% یا 20%، اونو باور دارم. ولی قرآن که میگه 700 برابر، تازه یضاعفو، تازه واسع اون کریم، اینو باور ندارم. این باور داشت، از دولب امام صادق علیه السلام شنید، گفت آقا من 1000 دینارشو، حالا من نمیگم حلال کنیم، آقا الان بگین آقا شما حداقل مهلت بدین. چقدر روایت داریم از پیامبر خدا، من اراد ان یذله الله، اگر کسی میخواد فردای قیامت که هیچ سایه‌ای نیست، من اراد ان یذله الله یوم لا ذل الا ذله،
هیچ سایه‌ای نیست،
فقط سایه است خدا بر سر مؤمن. فلینذر مؤثرا، یا مهلت بده یا نه، اصلا حقش رها کن، بگذر از حقش، مثل همین، یا بگی آقا اصلا گذشتم، یا مهلت بده. فلینذر او ولیده. در روایت دیگری باز داریم که ارض القیامت نارون، میدونید بعضی فکر میکنن قیامت روشنه، آتش جهنم نوری داره، ما تو اون نور هم دیگر رو میبرد. آتش جهنم آتشی است که نور نداره، آتش دنیا نور داره،
ظلمت محض دیگه،
ظلمت. اینجا آدم آتش روشن میکنه از گرما و نورش. قیامت ارض القیامت نارون، آتش و آتش هم تاریکه، فقط یه جا روشنه، ما ادا ظل المؤمن، سایه مؤمن. هم مؤمن سایه از کجا میاره؟ فان صدقته تظله، صدقش سایه به سرش میاندازه. این یه روایت. یه روایت دیگه باز دوباره از امام صادق علیه السلام هست، تو همین بخش حدیث اول، شخصی میگه به امام صادق علیه السلام گفتم قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لعبد الرحمن ابن سیابه دینا علی رجل. خیلی جالبه، گفتم آقا فلانی عبدالله ابن سیابه یه دینی از یه کسی طلب داره، آقا از دنیا رفته،
بله،
یا آقای از دنیا رفته، بدهکار بوده، من ازش طلب دارم،
بله،
مقد کلمناه و به امام صادق و آقا ما رفتیم با صحبت کردیم که آقا این آقایی که از دنیا رفته نداره، هیچی نداره، شما حلالش کن، ان یحلله، از دنیا رفته حلالش،
بله بده،
فعبا بوده، نه من قبول. حضرت فرمود یه چیزی بهش بگید، اما یعلم ان له بکل درهمن، شما چقدر ازش طلب دارید؟ این درهمتو میگیری، مثلا 1000 درهم 1000 درهمتو میگیری، هیچ میدونی اگر حلالش کنی ادا حل لهو، اگر حلالش کنی برای هر درهم خدا 10 درهم بهت میده. انما اما اگر بگیری هم 1 درهمتو گرفتی. مثلا اگر 1,000,000 شما از این آقا طلب داری، از دنیا رفته، دستش کوتاهه، میدونی نداره، وارث نداره، وارثو چیزی ندارن، اگر حلالش اگه بخوای بگیری 1,000,000 گرفتی، اگه حلالش نکنی 1,000,000 تو میتونی بگیر، اما اگه حلالش کنی 100,000,000 خدا، 10,000,000 خدا بهت میده، 10 برابر. تازه تو وعده های الهی. من از این مطلب یه جمله هم استفاده کنم، حالا این بحث باشه انشالله یه وقت مفصل تر. ببینید خیلی الان گرفتاری دارن، یه کسی به خاطر بدهی تو زندان میفته. خب شما اولا خب تا میشه حلالش بکن، اگرم نه مهلت بهش بده. فرمود اگر میخوای خداوند سایه اون روزی که لا ذل الا ذلو، سایه فقط سایه خداست. اینم یه روایت. من یه حدیث دیگه باز خیلی جالب دیدم تو همین بحث روایات اصول کافی، اینم بخونم برای بینندگان، خیلی جالبه، باورهامون تقویت بشه.
حاجی چقدر لازمه این نکات، یعنی توی این روزمرگی ها ما اینا رو گم کردیم واقعا.
یعنی همش داریم محاسبات مادی میکنیم، بگیم چقدر بگیریم، چقدر میشه، چقدر آره. امام صادق علیه السلام به پسرشون خیلی عجیب عرض کردن، بازم چندومین باره فقط امروز داریم میگیم، اینو باور میخوان، خود حضرت هم داره در نهج البلاغه، حالا میخونیم. فرمود من ایقنا، اگر کسی باور داشته باشه به قیامت راحت میتونه در راه خدا بپردازه. من اگر کسی باور داشته باشه، حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندانشون لمحمد ابن که از فرزندانشون فرمودن که چقدر از خرجت باقی مونده، کم فضل ما اکم انتل کنه، از این پولی که داشتی چقدر دیگه؟ گو آقا 40 دینار دیگه دارم. حضرت فرمود اخرج فتصدق بها، برو 40 دینار تا صدقه بده
همشو.
گو آقا هیچی دیگه نداریم، لم یبق ما این غیروها، هیچی دیگه نداریم، فرمود همینو ببر بده تصدق بها. چرا؟ ان الله عز و جل یخلفه، خدا جبران میکن. حضرت بهش به پسرشون فرمود اما علمت ان لكل شيء مفتاحا و مفتاح الرزق از صدقه. مگر نمیدونی
کلید رزق،
کلید روزی صدقه،
صدقه.
کی باور میکنه اینو؟ فرق نگاه دین با نگاه غیر دین همینه دیگه. الا اما علمت ان لكل شيء مفتاحا و مفتاح الرزق از صدقه فتصدق بها. خب امر امام بود، میگه من رفتم این کارو کردم، فما لبت ابو عبدالله، 10 روز نشد به جای اون 40 دیناری که دادیم 4,000 دینار رسید. حضرت فرمود بنیه، ما پسرم ما 40 دینار دادیم، خدا 4,000 دینار به ما داد. این عرض کنم باور دینی میخواد. این یه جمله. یه دو سه جمله دیگه من بازشون میخوایم مهمان نهج البلاغه امیر مؤمنان باشیم، سری دو سه کلمه دیگه بخونم این بحث رو تمام بکنم. باز در نهج البلاغه کلمات قصار، کلمه 137 استنزل الرزق بالصدقه، روزی رو با صدقه پایین بیارید. از خدا روزی میخواید،
یعنی روزی که مقدره، روزی که برای ماست، با صدقه
با صدقه. و من ایقن بالخلف جاده بالعطیه، باورهای دینی. من ایقن، کسی یقین داشته باشه خدا به جاش جبران میکنه، جاده بالعطیه، دادن بخشش براش آسان میشه. این یه جمله. جمله دیگری باز امیر مؤمنان سلام الله علیه، اذا املغتم، این داستانی که از امام صادق خوندیم، آقا 40 دینار بیشتر نداریم، فرمود همینو بده. اذا املغتم فتاجر الله بالصدقه،
گرفتار شدید،
وقتی فقیر شدید با خدا معامله کنید با صدقه. یه داستانی وقتی گفتیم کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، کافی شریف هست مفصل گفتیم، آقا من وضع مالیم خوب بوده، قد تغییر الحال، همه چیز به هم خورده، اوضاعم خیلی خوب بوده،
ورشکست شده
چه کنم؟ از مدینه، از کوفه آمده بود مدینه. حضرت فرمود وقتی برگشتی کوفه، ببین دستورالعمله، الان ما چقدر از خدا میخواییم یه عالم دینی بریم خدمت کسی، آقای دستورالعمل به ما بده گرفتاری ما برطرف میشه. از امام نمیخواییم دستورالعمل، ولی یه خدا، امام صادق علیه السلام فرمودی دستور، برگشتی مدینه، برگشتی کوفه، 10 نفر از مؤمنین رو دعوت کن، یه اطعامی بهشون بده، بگو اونا دعا کنن برام. گفت آقا من میگم ندارم، شما میگی 10 نفر رو مهمونی کن. حضرت فرمود به شیئا من وسادتک، یه چیزی از لوازم غیر ضروری خانه‌تو بفروش، وساد یعنی بالش، یه بالشی چه میدونم، یه پشتی، یه پتو، یه چیزی حالا که میشه
که هزینه و مهمانی در واقع
اونو بفروش. ببینید یه بخشی از لوازم زندگیتو بفروش،
ولی اون مهمونی رو بده.
10 نفر رو دعوت کن، اطعام کن، بگو اونا برات دعا کنن.
عجب.
میگه من امر امامو عمل کردم، 10 نفر دعوت کردم، دعا کردم، اطعام دادم، مشکلاتم برد. اینا باور نه. من یه جمله‌ای رو فراوان دیدم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه که این روزها سالگرد ایشون هم بود، مکرر در مکرر تو گرفتاری‌های مختلف وقتی افراد به ایشون مراجعه می‌کردن، ایشون رو که در تواناییشون بود می‌فرمودن یه گوسفند قربانی کنید، گوشتشو بدید به فقرا، به بعضی می‌فرمون 2 تا، به بعضی می‌فرمون 3 تا. من در حالات امام رضوان الله علیه می‌دیدم، امام گاهی پیام می‌دادن از طریق بعضی از اساتید و حوزه، تو خاطراتشون هست که با آیت الله بهجت بگید گرفتاری هست، مرحوم آقای بهجت می‌فرمودن به امام بگید 3 تا گوسفند قربانی کن، که این آقا استاد بزرگوار میگه من خودم واسطه می‌شدم. امام به من می‌فرمون شما برید این کار انجام بدید. ببینید این روایت که بارها ارحم ترحم، ارحم ترحم،
یک معادلاتیه که همه به هم ربط داره،
جاده یک طرفه نیست. بله. جاده دو طرف است. ارحم ترحم اینم یه جمله، اذا املغتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی فقیر شدید با صدقه با خدا تجارت بکنید، معامله کنید. پس برگردم به جنبندی بحثم، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد کفارات گناهانمون، ما بالاخره باید یه جور کفارات رو بپردازیم. گناهانی که مرتکب شدیم یه سری کفار گفتیم، 10 مورد در روایات آمده، یه مواردش تو دنیا میتونیم انجام بدیم، یه مواردش تو دنیا که ما فقط یه موردش رو الان گفتیم. اگه تو دنیا انجام ندادیم میرسه به عالم برزخ و میرسه قبلش به جان دادن. اگه میخوایم جان دادنمون آسان باشه، راحت جان بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیاج حسین قمی رضوان الله علیه، قصه‌ای از ایشون نقل کردیم، کتابی هم داره ایشون که مجموعه حدیث‌ها و داستان‌ها و اشعار منبراشونه، در حقیقت جامع الدرر، اخیراً هم یکی از اساتید بزرگوار حوزه خلاصه کردن، برگزیده جامع الدرر، چاپ انتشارات جمکرانی و خزان جمکران مشرف شدن تهیه کنن
جامع الدرر،
برگزیدش این حالا مفصلش الان شاید هم نباشه، تو برگزیده جامع الدرر مرحوم آقا حسین قمی استاد اخلاق بوده، موعظه می‌کرده، منبر می‌رفته و مراجع پا منبرش می‌اومدن، امام رضوان الله علیه، دیگران نه مقید بودن می‌رفتن پا منبرش. من باز در خاطرات مرحوم آیت الله بهجت می‌خوندم، ایشون فرمودن مرحوم آقا حسین قمی شاید مثلا نیم ساعت به جان دادنش، نیم ساعت به سکرات مرگش نگاهی می‌کرده، به فرزندانش و اطرافیانش این جمله رو می‌گفته، می‌گفتم با امشب نمازمون که خوندیم، شاممون هم که خوردیم، لا اله الا الله هم که داریم میگیم، پیغمبرم فرمود من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کی حرف آخرش لا اله الا الله باشه
وارد
بهشتی. پس فرشته ها معطل چیان؟ چرا نمیان جان ما رو بگیرن؟ چند بار این جمله تکرار میکنه؟ نمازمون که خوندیم، شام خوردیم، لا اله الا الله که میگیم، پیغمبرم که اینجوری فرمود، پس فرشته ها معطل چی هستن؟
چرا نمیان؟
نیم ساعت به جان دادنش اینجوری این ذکر رو گفته و سکرات مرگش اینجوری بود.
عجب ساده.
اگر کسی بخواد اینجوری، یعنی بخوایم نرسیم به سختی جان دادن، نرسیم به سختی برزخ، امیر مؤمنان در نهج البلاغه حکمت و حکمت 23 میفرماد یه راهش اینه، میخوای به اونجا نرسه، من کف و یکیش اینه.
تازه جا با یه تیر چند نشون دیگه، وسط رزق هم پیدا میکنیم، گرفتاری ها و گره هامون وا میشه،
سایه الهی در قیامت است. من کفارات ذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن دل یه مؤمن شاد کنیم. حالا شاد کردن دل مؤمن راهاش مختلفه، بدهکاری هست، طلبکاری هست، قرضی میخواد، گرفتاری تو خانه با زن و فرزندمون خوش اخلاقی بکنیم، اخلاقمون رو اصلاح بکنیم، هر کسی بلده، ما بلدیم چی؟ ببینید ما راهاشو بلدیم، درسته ما باید بگیم مورد به موردم بگیم، ولی الان هر کس سخن من، این کلام امیر مؤمنان سخن میشنوه، خودش میدونه چه جوری میتونه دل مؤمن شاد بکنه،
دلی رو به دست بیاره، چه جوری تجارت
بکنه، همه رو بلدیم. بله. اگر میخوایم، من عذر میخوام از بینندگان، گویان میگن چرا شما تکرار میکنید، عذر میخوام، اگر میخوایم نرسه تسویه حسابمون به لحظات جان دادن، نرسه به عالم برزخ، امیر مؤمنان میفرماد کفارش همینجا دنیا بپردازه. گناهکار هستیم یا نه؟ حتما هست، توبه کردیم، کفاره بدیم، کفارش رسیدگی از گرفتارها و بیچاره ها در دنیا.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، با یک نگاه دیگه، با یک زاویه دید متفاوتی که در واقع هممون به تعبیر حاجی حسینی عزیز و مرحوم حضرت آیت الله بهجت خداوند انشاءالله رحمتشون بکنه پای منبر امیرالمومنین علی علیه السلام نشستیم. خیلی خوب، انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود، انشاءالله تجارت بکنیم با خداوند متعال با صدقه و دست همو بگیریم و دلی رو به دست بیاریم انشاءالله. صفحه 451 قرار دوستان خوب ما و اهالی خوب سمت خداست، آیه 127 تا 153 سوره مبارکه صافات در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله در بخش بعدی هم همراهتون هستیم. از اعمال امشب که شب اول ماه شعبان خواهد بود، حاجی حسینی برای ما خواهند گفت. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون و لحظه لحظه شعبان المعظمتون منور به نور نبی اکرم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
افتخاری است همراه شما بودن و در کنار شما بودن اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه آسمانی شما میشه. اشاره قرآنی امروز حاجی حسینی بفرمایید، خیلی تا پایان فرصت نداریم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. این آیه که الان تلاوت شد فلولا انه کان من المسبحین، برای بینندگان ما آشناس این آیه.
بله.
دلب صفی بطنه الی یوم
یبعث.
یونس یه ترک اولای که کفارشو باید میداد. پیامبر خداست، باید شرح سر داشته باشه، نباید زود نفرین میکرد. گناه نبود، ترک اولم زود نفرین کرد، خب مجازاتش کردیم. آیه رو همه بلدن. و ظنون از ذهب مغاظبن فظن لن نقدر علی، خب رفت در شکم ماهی، درست؟
بله.
این کفاره اون ترک اولاش. یونس یه کاری کرد که این زود جبران شد، آزاد شد. خود قرآن میگه لولا انه کان من المسبحین، وقتی اونجا رفت شروع کرد به یه تسبیحی رو گفت. اگر اون تسبیح رو نمی گفت تا قیامت ما اونجا نگهش می داشت.
همون ذکر معروف یونس.
چی گفت؟ ذکر یونسیه. که اگر عزیزان زیر نویس کنن، زیاد بینندگان سوال میکنن، تو این جزوه شما هم بود.
بله.
لا اله الا انت سبحانک انی کنت
من
الظالمین. اعتراف کرد. خیلی عجیبه. قرآنه، این دیگه تاریخ نیست. میگید آقا کجا صریح قرآن یا انا تلاوتش. اگر این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نگفته بود تا قیامت اونجا نگهش میداشت. فلولا، ترجمه نمیخواد، لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت ما نگهش میداشت. و خدا میتونه این کارو، میتونست نگهش داره، ولی آزادش کرد با یه ذکر. پس میبینید آدم میتونه یه کاری بکنه که آزاد کنه خودش. آزاد شد یونس. خب الان دوستان میگن به ما چه ربطی داره این داستان؟ ماله
حضرت یونس.
ادامه آیه ما رو امیدوار میکنه. فنت جیناه، تو اون سوره ای که هر شب عزیزان نماز، فنت جیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین.
یعنی برای همه این،
برای همه است، مؤمنین هم نجات میدیم. خدا رحمت کنه، باز برای مطلع غربی اصفهانی دمی که از علمای بزرگ نامه براش نوشته که آقا این ذکر چقدر بگی؟
همین
ذکر یونسیه. خب میدونم هر چقدر بگی خوبه، هر چقدر 5 بار بگی 10، ایشون فرموده اقل اقلش 400 بار. 400 بار کسی میخواد بگی یه رو 20 دقیقه طول میکشه. حالا ایشون اقل حال نه، آقا یه بار، دو بار، 10 بار. باز تو این کتابم المراقبات مرمات الله ملکی گفتیم ایشون وقتی از استاد اخلاق و عرفان خودش سوال میکنه آقا یه دستوری به من بدید که برای سیر و سلوک که شما تجربه کرده باشید خودتون،
بله،
ایشون دو جمله میگه، یکی یه انگشتر عقیق یا فیروزه دستت باشه. حالا اینش آسان، حالا همه میریم انگشتر میخریم فردا. دوم در شبان روزی سجده طولانی داشته باش و ذکر یونسیه رو بگو. حالا ماهشو دیگه، امشب شب اول ماه شعبان، مثلا فصل عبادت، شبانه روزی سجده طولانی. طولانی عرض کردم، ایشون گفته اقل چهار. حالا 400 گفت آقا سخت نگیرید که همه مشتری بشه. 10 مرتبه سر به سجده لا اله الا انت سبحانك انی کنت
من الظالمین. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی تا پایان فرصت نداریم از اعمال امشب. بله. دوست داریم بشنویم.
من فقط بازم تقاضا میکنم از ازن یادشون باشه، بالاخره ماه شعبان اتفاقات خوبی به برکت همراهی مردم با برنامه سمت خدا پیش آمده. یکیش همین جلسات قرآنیه، انشالله کمک بکنه عزیزان، همراهی بکنن. ماه شعبان، رمضان، برگردیم به همون سنت های پسندیده که داشتیم، به هم اینم بگذاریم کنار بقیه سیرها و سنت های انشالله
یک رسم متداولی بشه دیگه و یک قراری باشه بین ما و همه دوستان خوب.
و این نماز توبه هم چه وقتی بهتر از این شبها، شب اول ماه شعبان، چه وقتی بهترین فرصت. حالا مخصوصا امشب که شب اول ماه، عزیزان به مفاتیح مراجعه میکنن، اعمالی داره، از جمله من ساده بگم، باشد حالا نشونش مراجعه کنن. امشب که شب اول ماه، دو رکعت مثل نماز سه، فقط فرقش اینه بعد از هم 30 مرتبه سوره توحید بخونه،
بعد از هم 30 تا قل هو الله بخونه،
30 قل هو الله مثل نماز
در هر رکعت،
در هر رکعت،
یعنی 60 قل هو الله داره،
قهرن 60 قل هو الله در مجموع. امشب که شب اول ماه شعبانه، یه نماز دیگه هم داره اعمال، اینو تو مفاتی آسان ترینش مثل نماز سه، به جای قل هو الله 30 قل هو الله بخونه. اون نماز توبه هم ان شاء الله تو ماه شعبان فراموش نشه. اون اطعامی هم که ما گفتیم امام صادق فرمود 10 نفر مؤمن رو اطعام کن، اون یادمون باشه، اونجا شرطش فقر نیست. شما قمخیشتون رو دعوت کن، بستگانتون رو دعوت کن، دوستانتون رو دعوت کن. نگاه دین نه، تو خونه ما اطعام باشه، مؤمنین بیان برن، صدقه جای خودش، اطعام به مؤمنین ولو صدقه فقیرم نباشن جای خودش،
و مؤمنین بیان برای گرفتاری شما دعا بکنن،
دعا بکنن، حضرت فرمود دعا بکنن، بگین اونجا دعا کنن. اینا بیا مطلب آخری که من بگم، سوال کردن در از امام صادق علیه السلام بهترین عمل در ماه شعبان حضرتم دو تا چیز اشاره کردم، از صدقه تو
والاستغفار،
یکی صدقه یکی استغفار. امیر مؤمنان فرمود از وقتی که من شنیدم پیامبر منادی من اول شعبان که میشد، کسی از طرف پیامبر ندا میداد تو مدینه، از طرف پیامبر مسلمونو الا ان شعبان شهری، پیامبر از طرف پیامبر میگه شعبان ماه منه، رحم الله خدا رحمت کند کسی که منو در این ماه یاری کنه. پیامبر اعلام میکرد، کسی از طرف پیامبر در حالات پیامبر هست، خود رسول خدا تمام ماه شعبان و ماه رمضان و سه روز از هر ماهی رو بله. سنت پیامبر این بوده
روزه میگرفت،
تمام ماه شعبان، ماه رمضان، سه روز از هر ماهی رو حضرت روزه میگرفتن. اینو فراموش نکنیم. امیر مؤمنان فرمود وقتی من این جمله رو از منادی طرف پیامبر شنیدم، دیگه من هیچ وقت روزه ماه شعبانم ترک نشده. امیر تو این من صلوات شعبانی هم که از فردا معمولا تو مساجدم میخونن چی میخونیم؟ الذی کان رسول الله ید ابو فی صیامه و قیامه. ید ابو یعنی چی؟ دعد پیامبر بوده روزه ماه رمضان، روزه ماه شعبان و شب زنده داری. ولی یه جمله آخرم بگم، تو همین صلوات شعبانیه ورزقنی فقط دعا نیست، هی نریم آقا نماز و دعا اینا خرج نداره، اینا خوبه، ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقه، خدا به من کمک کن تو ماه شعبان از فقرا و بیچاره ها دستگیر. از صدقه، این شعار یادمون باشه ماه شعبان، از صدقه تو
والاستغفار. انشالله خداوند توفیق صدقه و استغفار و روزه گرفتن ماه شعبان رو که سنت رسول الله بود به همه ما عنایت بکنه. جو دعا بفرمایید، خداحافظی.
من بازم عرض میکنم چون وعده دادیم ببینندگان عزیز و امیدوار به آمین، بارها عرض کردم دل شکسته های فراوانی هست، من تقاضا میکنم سه مرتبه این آیه شریفه رو بخونم برای همه حوائج، گرفتاری ها، مرزا، بیماران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شب اول ماه شعبان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج همه مؤمنین، مخصوصا ملتمسین دعا، مخصوصا بینندگان خوب سمت خدا برآورده به خیر بفرمایید، مرزاشون لباس عافیت بپوشن، گرفتاری هاشون رو برطرف بفرمایید
ان شاء الله. فردا ان شاء الله به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. ایو خبر النوا
وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن شيئا